رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد روز آدینه هم هست و در این 24 دی ماه برابر با 14 ژانویه اگر در یک ساعت گذشته با ما نبودین، در نیم ساعتی که از برنامه صبحانه با خبر مونده هم از مهمترین خبرها آگاه میشین و هم گزارش‌های متنوعی رو که به اتفاق همکارانم براتون تدارک دیدیم خواهید شنید، اون هم در برنامه صبحانه با خبر. بارش برف امروز موقتاً در شهرهای ایران متوقف شده، اما از فردا شنبه در اغلب شهرهای غرب کشور دوباره برف بارید که یک شنبه استان خراسان رو هم خواهد پوشاند. امروز در نیمه غربی کشور هوا ابریه، در نیمه شرقی آفتابی، در یزد، مشهد، زاهدان، شیراز، سمنان، بجنورد و بندرعباس وزش باد هم جریان داره. البته سرمای هوا همچنان ادامه داره و حتی امروز سردتر هم شده در برخی از شهرها. در حال حاضر دمای هوا در تبریز، همدان، بروجرد، مشهد، کرمان، یزد، اصفهان، شاهرود، زاهدان و قزوین 8 درجه زیر صفره. در اردبیل، ارومیه، سنندج، شهرکرد و طبس 11 درجه زیر صفر. در زنجان، علیگودرز، قوچان و عراق 14 درجه زیر صفر. در تهران، نوشهر و ایلام دمای هوا همکنون 4 درجه زیر صفره و در بعد از ظهر دمای هوای تهران از 2 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. در بعد از ظهر همچنین انتظار برف در ارومیه و باران در خوزستان میره. بد نیست بدونید که در بعد از ظهر سردترین شهر کشور قوچانه با حد اکثر 6 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. همچنان پیش از پرداختن به سایر مطالب، گزیده مهمترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنویم که منتظر ماست با گزیده ای از خبرهای مهم.
صبح شما بخیر. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که 26 شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، 24 شرکت وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و 2 شرکت دیگر وابسته به سازمان صنایع هوافضا متعلق به وزارت دفاع ایران هستند. خطوط کشتیرانی و سازمان صنایع هوافضا ایران پیش از این مورد تحریم قرار گرفته بودند و این تحریم ها به شرکت ها و نهادهای وابسته به آنها اکنون گسترش یافته است. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با تأسیس شرکت های تحت پوشش میگوشد تحریم ها را که در ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای تهران برقرار شده دور بزند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مسائل هسته‌ای ایران محور مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی در استانبول خواهد بود. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در استانبول افسود که می‌خواهد شاهد پیشرفت در مذاکرات باشد و از نظر وی موضوع مذاکرات کاملا روشن است. او همچنین تاکید کرد که ترکیه در مذاکرات استانبول مشارکتی نخواهد داشت. همه اینها در حالی است که مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی میگویند درباره پرونده اتمی بحثی نخواهند کرد و موضوع گفتگو آنها با کشورهای 5 به علاوه 1 تنها حول نقاط مشترک است. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس در تلویزیون آن کشور قول داد اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق در کشور را دنبال کند. وی اعلام کرد که قیمت مواد غذایی کاهش خواهد یافت و به مطبوعات و سایت‌های اینترنتی آزادی کامل داده می‌شود. رئیس جمهوری تونس در نطق تلویزیونی خود ضمن آنکه گفت پیام مردم را در تظاهرات شنیده، اضافه کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی دیگر نامزد نخواهد شد و به نیروهای امنیتی نیز دستور داده است تا از تیراندازی به سوی معترضین خودداری کنند. یک شهروند آمریکایی که به اتهام تلاش برای صدور تجهیزات نظامی به ایران محاکمه میشد، به جرایم ارتکابی اعتراف کرد و به زندان محکوم شد. مارک نپ 35 ساله عصر پنجشنبه در جریان محاکمه خود به نقض قانون اختیارات اضطراری در تجارت بین‌المللی و قانون کنترل صدور تسلیحات اعتراف و دادستان هم به دلیل جرایم ارتکابی برای وی تقاضای 6 سال زندان کرد.
است.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، حالا مطالبی که تا ساعت 8 داریم خواهیم شنید، به ویژه که از خواب بیدار شدین و با ما هستین. خانواده زندانیان سیاسی یک بار دیگه نامه‌ای به علمای روحانی و مراجع تقلید شیعه نوشتند، حتی نامه‌ای به آیت الله سیستانی. کارگران کارخانه لاستیکسازی البرز در اعتصاب به سر می‌برند. اگر عازم آمریکا هستین، دقت کنین توی کیف، جیب یا چمدونتون چی حمل میکنین. به تازگی یک زن کانادایی به دلیل خریدن تخم مرغ شکلاتی برای فرزندش در مرز آمریکا با مشکل روبرو شد. پس از شنیدن یک ترانه دیگه از تازه های جهان موسیقی هم با خبر میشیم. خانواده های 5 تن از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات نامه تازه‌ای به 11 تن از علما و مراجع تقلید شیعه نوشتند. این نامه در دیدار حضوری در دفاتر 5 تن از علما و در نشستی به همراه چند تن دیگر از خانواده ها به اونها ارائه شده. مراد ویسی.
نامه دیگر از خانواده های زندانیان سیاسی ایران به علمای ارشد، اما این بار هم به علمای ارشد قم و هم به آیت الله سیستانی در نجف. همسران مصطفی تاجزاده و فیض الله عرب سرخی از جانب خود و نیز به نیابت از همسران محسن میردامادی، محسن امینزاده و محسن صفایی فراهانی، 11 تن از علمای ارشد و مراجع تقلید را مورد خطاب قرار دادند. آنها از مراجع تقلید خواستار رسیدگی و پیگیری وضعیت تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات شدند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده، محسن صفایی فراهانی و فیض الله عرب سرخی که همسران آنها این نامه را به مراجع تقلید نوشتند، تابستان گذشته همراه با بهزاد نبوی و عبدالله رمضانزاده از دخالت نظامیان در انتخابات شکایت کردند، اما هنوز به این شکایت رسیدگی نشده، ولی در عوض 5 تن از این 7 چهره سیاسی به زندان اوین برگردانده شده اند. شکایت آنان مستند به فایلی صوتی منتسب به سردار مشفق از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله بود که علناً به فعالیت سپاه علیه برخی نامزدهای انتخابات اقرار کرده و گفته بود
اصل کار تو دست ما بوده. قبل از انتخابات اینا می‌خواستن اختشاش به وجود بیارن، چون قبلش اینا طراحی کردن. اینا قبلاً گفتن که زمستان سرد رو به زمستان داغ تبدیل خواهیم کرد. انسان
سوال این است که چرا مدتی است خانواده های زندانیان سیاسی به طور مکرر به تظلم خواهی از مراجع تقلید روی آوردند. محمد جواد اکبرین، صاحب نظر در امور حوزه های علمیه ایران، علت این امر را انتظارات مردم از مراجع می داند.
یک توقع ویژه و فراگیری از مراجع وجود داره که اگر اونها یک عمر ادعا می کنند که از حق الله و حق الناس توامان دفاع می کنند و وظیفه فقهی و شرعی اونهاست که از حقوق مظلومان دفاع بکنند، چرا در روزگاری این چنین ساکت شدند و کاری نمی کنند؟
اما با این وجود در دیدارهای گذشته خانواده های زندانیان سیاسی با مراجع، آیت الله وحید خراسانی گفته بود اگر کاری از دستش برآید انجام می‌دهد. و آیت الله موسوی اردبیلی نیز آنان را به دعا فراخوانده بود. محمد جواد اکبرین می‌گوید این نوع پاسخ گفتن مراجع نشانه اعتراض اما به سبک خاص آنهاست.
آیت الله وحید خراسانی از سوی با رهبری دیدار نمی کنه برای نشون دادن اعتراض، و از سوی دیگه در دیدار خانواده زندانیان سیاسی به اونها به صراحت ایشون گفته که کاری اگر از دست ما بر بیاد دریغ نمی کنیم. این پیام روشنی داره مبنی بر این که کاری از دست ما بر نمیاد. به عبارتی حکومت صدای ما رو نمی شنوه، حرف ما رو معتبر نمی دونه، وقعی به توقعات ما نمی گذاره، و این به نظر من خیلی روشنه. آقای موسوی اردبیلی هم در دیدارشون و در سخنرانی‌های اخیرشون اشاره می‌کنند که بسیار دعا کنید. ببینید وقتی یک مرجع تقلید با توجه به وجاهت و اعتباری که باید در یک کشور اسلامی داشته باشه، از مخاطبینی که برای تظلم کنار او آمدند و از او توقع کمک دارند، میگه دعا کنید، یعنی ما در عاجزانه ترین شرایط خودمون قرار گرفتیم و در واقع عاجزیم از این که بتونیم خواسته ای رو ولو به حق در این حکومت محقق بکنیم. این سراشیبی که نظام جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، همه نمادهای دینی خودش رو هم در واقع از دست داده و وقتی اونها ناامید بشن، نمادهای دین از دولت دینی ناامید بشن، به نظر من باید بگیم که فصل تازه‌ای در جمهوری اسلامی شروع شده که من ترجیح میدم این فصل رو فصل سراشیبی تعبیر بکنم.
مراجعی که نامه جدید خانواده‌های زندانیان سیاسی خطاب به آنها نوشته شده عبارتند از آیات عظام، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، سیستانی، سانعی، جوادی آملی، بیات زنجانی و امینی. تمامی این افراد جز آیت الله امینی مرجع تقلید هستند و آیت الله امینی نیز همواره در محافل حوزوی ایران به عنوان یکی از محترمین حوزه علمی قم نام برده شده است. در مجموع مراجع تقلید و علما در ماه‌های گذشته هم از جانب حکومت و هم از جانب معترضان به شدت تحت فشار بودند و این در حالی است که باقی ماندن مراجع و علما در میانه این دو جبهه پرفشار دشوارتر از گذشته به نظر می رسد.
نامه خانواده های زندانیان سیاسی به شماری از علما و مراجع تقلید، مراد ویسی گزارش می‌داد. این در حالی است که اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز از روز شنبه در اعتصاب به سر می‌برند. بر پایه گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمای کارخانه لاستیک البرز مبنی بر پرداخت دستمزد حدود 1000 کارگر این واحد تولیدی صورت گرفته. در سالیان گذشته هم به ویژه در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور اعتراض‌های اونها رو در پی داشته. بهروز کارونی.
به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه لاستیک البرز در طول 4 ماه گذشته فقط 50% از دستمزد آبان و آذر ماه خود را دریافت کرده‌اند. آنان همچنین از سالهای گذشته 4 ماه دستمزد معوقه به علاوه عیدی سال جاری خود را طلب کنند. پیشتر وزارت صنایع در جریان اعتراض صنفی چند ماهی پیش کارگران لاستیک البرز به آنها وعده پرداخت وام 7 میلیارد تومانی به کارخانه به منظور پرداخت مطالبات موقعی کارگران را داده بود. اما نه تنها این وام پرداخت نشده است، بلکه این کارگران در طول ماهای گذشته نیز دستمزد موقعی خود را دریافت نکردند. مشکل پرداخت نشدن حقوق تنها به کارگران لاستیک البرز اختصاص ندارد. حامد، کارگر یک کارخانه در استان خوزستان، میگوید این مشکلی فراگیر است.
اکثرا با توجه به مشکلات خاص اقتصادی که پیش اومده، روند تولید، مبادلات صادرات و واردات خارجی، نبود مواد اولیه و خیلی از مسائل دیگه، باعث شده دست به دست همدیگه بدن که شرکت ها دوچار مشکل بشن که به تبع آخرش برمیگرده به قشر ضعیف، همون کارگری که تو همون شرکت ها کار میکنه که متاسفانه موقعی که تولید نشه باشه، موقعی که فروش نشه باشه، مواد اولیه بهش نرسه، یا به هر شکل دیگه بدهکاری های بانک ها، وامایی که میگیرن واسه کارهای اجرایی کارخانه ها، آخرش گریبانگیر همون کارگر میشه که آخر حقوقش رو نمیتونه متاسفانه دریافت کنه.
در این ارتباط نیز میتوان به چند نمونه که در خبرگزاری های ایران منتشر شده است اشاره کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی از مرگ قریب الوقوع صنعت چرم و کفش در تبریز سخن گفته و نوشته است این صنعت اکنون با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که به نظر می‌رسد نجاتش از مرگ حتی با میلیاردها تومان ممکن نباشد. این خبرگزاری اشاره کرد که واحدهای صنعتی چرم و کفش در تبریز یک به یک به واحدهای راکت تبدیل می‌شوند که هرگز تصور نمی‌شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی 46% واحدهای چرم‌سازی ایران در تبریز مستقرند و 40,000 نفر در صنعت کفش تبریز مشغول به کار هستند. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که این 10,000 نفر به طور مرتب حقوق خود را دریافت نمی‌کنند. خانه کارگر استان قزوین نیز چندی پیش در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد همزمان با دیدارش از این استان اعلام کرد که استان قزوین طبق آمار اولیه استانداری از سال 84 تا کنون دارای حدوداً بالای 80 واحد بحرانی و تعطیل شده است که در کنار این بحران حدود 6,000 کارگر همراه با خانواده‌هایشان برای پرداخت هزینه‌های زندگی و اجاره خانه با مشکل مواجهند. در استان گیلان نیز شرایط مشابهی حاکم است. برای مثال نماینده مردم آستارا در مجلس گفته است واحدهای صنعتی و تولیدی گیلان که در آن کارگران مشغول به کار هستند با برخی از مشکلات جدی مواجهند و کارفرمایان نمیتوانند نسبت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران جامعه عمل بپوشانند. مشابه این مشکل یعنی پرداخت نشدن حقوق کارگران را در نقاط دیگر ایران از جمله تهران، آبادان، اهواز، عراق، کرمان، کرمانشاه و قائمشهر نیز میتوان مشاهده کرد. یکی از مواردی که در این خصوص میتوان نام برد عسلویی است که زمانی به عنوان قطب اقتصادی ایران شناخته میشد. یکی از کارگران شاغل در عسلویی میگوید
برد که پرداخت نمیشه هیچ، از روزی هم که یارانه ها رو دادن تا حالا هیچ حقوقا اضافه نشده، همون جور که مونده هست که 4-5 ماه، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه طلبکار هست این شرکت ها، کارگر هست شرکت ها.
پرداخت نشدن حقوق کارگران در شرایطی صورت میگیرد که به گفته شماری از کارشناسان خط فقر در ایران حدود 1 میلیون تومان در ماه است. در این شرایط میلیون ها کارگر که درصد قابل توجهی از آنان باید با حداقل دستمزد 303 هزار تومان در ماه هزینه های زندگی خود و خانواده ایشان را تامین کنند با افزایش بهای اقلام ضروری نیز مواجهند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و ساعت 8:16 است. میرسیم به ترانه بعدی که اسمش هست دیوانوار زندگی کردن، لیوین لا ویدا لوکا، با اجرای ریکی مارتین. ریکی مارتین یکی از ستاره های موسیقی پاپ در بیش از یک دهه اخیره که در پورتوریکو متولد شده. ترانه معروف دیوانوار زندگی کردن در سال 1999 او رو به شهرتی جهانی رسوند، تا جایی که امروز نزدیک به 60 میلیون کپی از آثارش رو در سراسر جهان فروخته. ریکی مارتین و ترانه دیوانوار زندگی کردن.
Sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never.
صدای ریکی مارتین با ترانه دیوانوار زندگی کردم. ساعت 8:20 است. تصور کنید که با هزار زحمت ویزای آمریکا رو گرفتین و راهی این کشور هستین، اما در یکی از فرودگاه‌های میانه راه وقتی که برای عوض کردن هواپیما منتظر فرارسیدن ساعت پروازین، فرزندتون هوس خریدن شکلات تخم مرغی می‌کنه یا شکلات شانسی، و در این لحظه در اثر اصرار فرزندتون ناچار به خواسته او گردن می‌گذارید و برای خریدن یه شکلات شانسی، یه تخم مرغ شانسی یا شکلات تخم مرغی تسلیم میشین. اما فکر نمی‌کنین که خریدن این شکلات براتون دردسر درست کنه، در حالی که چرا؟ داشتن چنین شکلات تخم مرغی در آمریکا قدغنه. شاهین بشیری به سراغ این ماجرا رفته و کشف چراهای این داستان.
پیدا شدن یک تخم مرغ شکلاتی شانس یا کیندر سورپرایز در بازرسی اتومبیل خانمی در مرز کانادا با آمریکا نزدیک بود به جریمه $300 این خانم و گرفتاری پردردسر اداری برای وی بیانجامد. خانم لیند برد اخیراً در مرز کانادا با آمریکا توسط ماموران گمرک ایالات متحده برای یک بازرسی معمولی از اتومبیلش متوقف شد و پس از آنکه یک تخم مرغ شکلاتی شانس در اتومبیلش یافتند، به او هشدار دادند که این شکلات کوچک $2 میتواند منجر به جریمه وی به دلیل وارد کردن یک کالای غیرقانونی قاچاق به آمریکا شود. به خانم برد گفته شد مقامات آمریکایی این شکلات کوچک را به دلیل اسباب بازی کوچک پلاستیکی داخل آن در ایالات متحده ممنوع اعلام کردند، زیرا به باور آنان این اسباب بازی میتواند چنانچه توسط کودکان بلعیده شود به خفگی آنان بیانجامد. خانم برد که متحیر شده بود به ماموران گفت ولی این فقط یک تخم مرغ شکلاتی است، و ماموران با لحنی جدی به وی گفتند چنانچه این تخم مرغ شکلاتی شانس در خاک آمریکا در اتومبیل وی یافته میشد، او مجبور به پرداخت $300 جریمه میشد. خانم برد که نمیتوانست این موضوع را باور کند گفت این واقعا مضحک است. در کانادا به دلیل آنکه مسئولان این کشور معتقدند امکان آسیب رسیدن به کسی توسط این شکلات بسیار کم است، بنابراین ممنوعیتی برای آن ایجاد نکردند، ولی در آمریکا موضوع ممنوعیت تخم مرغ شکلاتی شانس بسیار جدی است و هر مورد آن را که بیابند ضبط می‌کنند. به گفته مسئولان آمریکایی تا یه سال گذشته میلادی 25,000 تخم مرغ شکلاتی شانس در 2,000 مورد بازرسی از افراد ضبط شده است. مایک میلن، سخنگوی اداره گمرک و حفاظت مرزهای ایالات متحده، معتقد است هدیه دادن اسباب بازی کوچک داخل تخم مرغ شکلاتی شانس در واقع هدیه دادن یک وسیله برای خفگی کودکان است. به گفته وی اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا نیز از ممنوعیت تخم مرغ شکلاتی شانس در ایالات متحده پشتیبانی می‌کند. خانم برد گفته است که دولت آمریکا یک نامه رسمی 7 صفحه‌ای برای وی فرستاده و از او خواسته که با امضای آن به دولت آمریکا اجازه رسمی بدهد که تخم مرغ شکلاتی شانس ضبط شده از وی را منهدم سازد. خانم برد می‌گوید ابتدا فکر کرده که این یک شوخی است و به همین دلیل آن نامه 7 صفحه‌ای را 2 بار خوانده، ولی دریافته که آن واقعاً یک نامه جدی بوده است. نکته جالب این است که در نامه قید شده است اگر خانم برد به ضبط تخم مرغ شکلاتی شانس خود اعتراض دارد، میتواند با پرداخت $250 آن را پس بگیرد.
خب وقتمون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم، در همراهی علی ناظمی ببینیم چه خبره. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام به شما، صبح خوبی داشته باشین، همچنین صبح خیر میگم به شنوندگان عزیز.
آقای ناظمی، خبردار شدیم که بنیاد مولانا نشان عالی خودش رو به شهرام ناظری تقدیم کرده. یادمون هست که چند سال پیش شهرام ناظری یکی از مدال‌های لژیون دونور فرانسه هم در پاریس دریافت کرد. راجب نشان مولانای شهرام ناظری میتونین برامون بگین؟
بله، این چند روز پیش برگزاری کنگره بین‌المللی شمس رو همه توی ارومیه خوی ناظر بودن و اونجا ایتین چلپی نوادی محمد جلال الدین بلخی، شاعر معروف ایرانی، حضور داشت و توی بارگاه شمس تبریزی توی خوی این نشان رو به آقای شهرام ناظری داد. در واقع این نشان رو به استاد به خاطر این داد که از جوونیش تفکرات مولانا رو اشاره میداده و خیلی زندگی هنری خودش رو وقف این شاعر بزرگ کرده بوده، و این نشان عالی‌ترین نشانیه که بنیاد مولانا داره و اونو به کسی هدیه میده.
دیگر اینکه قرار آلبومی با صدای احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی، بیرون بیاد، اما اونچه که توجه شما رو جلب کرده بخش بزرگ زیادی از موسیقی در این آلبوم هست با صدای گیتار.
18 قطعه داره این آلبوم که قطعات اولش رو فقط نوازندگی گیتار توسط پیمان فخاریان و لیلی مرتضوی، این دو نوازندگان خوب گیتار هستن، و مابقی اختصاص داره به کلام احمد شاملو که جز آخرین کلامشه که تو سال 1373 تا 1375 تو خونه خودش پیش از این که در بگذره اون رو گفته بوده، اشعاری که خودش ترجمه کرده از لینگستون هیوز، شاعر برجسته سیاه آمریکایی.
از ایران میزنیم بیرون، میریم به کانادا، چون یک اتفاقی افتاده، اونم اتفاقیه که یادآور سالهای 50 میلادی، موقعی که با بیرون اومدن موسیقی راک شمار زیادی از جوامع با این موسیقی مشکل داشتن. گویا که به تازگی یکی از گروه‌های پرآوازه بریتانیایی راک، دایر استریتس، در کانادا ممنوع شده. چرا؟
دقیقاً آهنگ پول برای هیچ دایر استریتس که بزرگترین آهنگ این گروه، پخشش از سوی تمام رادیوها و تمام رسانه‌های عمومی کانادا ممنوع شده. البته این سانسور رو دولت اعمال نمی کنه و یک بخش خصوصی اعمال می کنه که اونها این اجازه رو دارن که ممنوع کنن رادیوها و رسانه ها رو از پخش کردن این آهنگ. این آهنگ پول برای هیچ توش یک کلمه به اسم فگت که کلمه توی انگلیسی آمریکایی توهینیه به همجنسگراها سه بار تکرار میشه و به خاطر اینه که این آهنگ رو نمیخوان دیگه پخش کنم. توی کانادا فقط کافیه که یک نفر اعتراض بکنه به یک آهنگ و به اون رو توهین آمیز بدونه، این آهنگ رو میتونن متوقف کنن و بعد از 25 سال این آهنگ اجازه پخش دیگه نداره اونجا. مارک نافر گفته بوده پیشتر که در واقع این آهنگ نقطه نظر یک نادونیه که طی اظهار نظراش میتونه کلمات جاهلانه به کار ببره.
آهنگی که در کانادا اشکال به وجود آورد مانع این نشده که شما برای تجلیل از دایر استریتس یکی از آهنگای این گروه رو برای برنامه بامدادی ما انتخاب کردین، درسته؟
برای حسینی آهنگ سو فار اوی خیلی دور رو برای امروز صبح گوش بدیم، فکر میکنم شروع خوبی باشه.
حتما با صدای اعجاب آور گیتار گروه دایر استریتس، آهنگ خیلی دور، سو فار اوی از دایر استریتس. پس از So Far Away Dire Straits به ساعت 8:30 و پایان برنامه میرسیم. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما.